صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
درود به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به گفتگو با محمد یعقوبی از نمایشنامه نویسان و کارگردانان شناخته شده تئاتر ایران میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
محمد یعقوبی از پدیده‌های دهه‌های 70 و 80 تئاتر ایران است. او نویسنده و کارگردان برخی از مهمترین نمایش‌های مقطعی خاص از نمایش ایران بعد انقلاب محسوب می‌شود که تأثیر قابل توجهی بر نسلی از فعالان تئاتری بعدش گذاشت. از نخستین نمایش‌هایی که در سال 1376 مانند زمستان 66 به روی صحنه برد تا آثار دیگری چون یک دقیقه سکوت، نوشتن در تاریکی و خشکسالی و دروغ، تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر در آثارش نموده مشخص داشت. آقای یعقوبی چند سالی است که به کانادا مهاجرت کرده است و این روزها صریح‌تر از هر زمان دیگر به تحولات جاری در ایران واکنش نشان می‌دهد. با او درباره این صراحت اخیرش و فعالیت‌های گذشته گفتگو کردم.
شما اظهار نظرهای عمومی و مطالبتون در گذر سالها یک روندی رو به خصوص در واکنش به تحولات سیاسی اجتماعی داشت که کمتر به صورت مستقیم واکنشی به اتفاقات روز دیده می شد. اما من احساس می کنم به خصوص بعد از اعتراضهای اخیر در ایران و تحولات چند هفته اخیر شما خیلی صریح شدید در واکنش نشون دادن به اون چیزی که در ایران داره می گذره و به خصوص مثلا در خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی یا مسئولان بالا رتبه جمهوری اسلامی. اینقدر در واقع اتفاقات در ایران شما رو برانگیخته که چنین واکنشی نشون بدید؟
اینجاش درسته، یعنی واکنش دیگه شخص رهبر چیز تازه‌ای توی یادداشتای من بود، ولی واکنش رویداد جاری که همیشه تو کارهای من بود، اصلا همیشه توش خوردم، مثلا من تئاتر خودم دیگه تئاتر چند تو مصاحبه ها میگفتم اگه بشینم وقت بذارم بنویسم آره این کارو نمیکردم و اونم مثلا با خطاب دادن رهبر. خب ماجرا اینه که یه اتفاقی توی کشور ما افتاده که به نظر میاد که هممون فهمیدیم که خیلی فرق داره با همه اتفاقی که در گذشته افتاده در ایران، یه جنس دیگه است. خود به خود اصلا آدم نمیتونه بی‌اعتنا باشه، یعنی من که نمیتونم جلوی خودم بگم که واکنش نشون ندم به این قضیه، این نمیخوام به خودم چیزش کنم، تبدیلش کنم به رسالت و وظیفه منه، از اینجا ماجرا نیست. کاملا حسم این بود که باید این کارو بکنم و طبیعیه که دیگه سرعت هم بیشتر شد.
شما رو میشه به عنوان نمایشنامه نویسی دانست که در تعقیب کارهاتون میتونیم گذری از واکنش های در واقع یک نویسنده به تحولات اجتماعی سیاسی ببینیم، چه از نوشتن در تاریکی، چه از همون زمستان 66، چه در خشکسالی و دروغ و چه در یک دقیقه سکوت.
یک دقیقه سکوت که در
برگرد زنجیره. بله بله. اما در تعقیب همه اینها میشد احساس کرد که محمد یعقوبی راهی رو داره پیدا میکنه در گذر از مجموعه فرایندهای نظارتی و سانسوری حاکم بر جمهوری اسلامی که به نحوی بتونه اون صحبت‌ها و اون بیانی که ممکن رو داشته باشه، حتی موارد توقیف‌های متعدد خشکسالی و دروغ یا نمایش‌های دیگر یا راه‌هایی که شما در گذر از سانسور و کلمات استفاده می‌کردین، مثل اون لب زدن‌ها یا گفتن عدد 25 در موارد مختلف. کجا به دیگه به اینجا رسیدید که این شکل روایت، این پذیرش این معیارهای سانسوری ممکن نیست و به نظر همون خروجتون از ایران هم میتونه این باشه، اما کدوم نقطه شما رو دست کم تو اون دهه 90 به اینجا رسید که دیگه نمیشه در اون قالب‌ها در واقع بیان کرد؟
واقعیت اینه من هرگز فکر نمی‌کردم نمیشه در اون قالب ها بیان کرد. مهاجرت من هم انتخاب کاملا شخصی بود، اصلا دوست داشتم این تغییر رو. من اساسا همینجا که الان با هم حرف داریم قبل از این گفتگو من گفتم اگه میشه متن برام بفرستی من دوست دارم تغییر بدم. این یک جنون تغییری که من جنون خوبی البته میدونم و برابر اینم یه جور اون موقع تصمیم گرفتم اصلا بیام یک زندگی دیگه تجربه کنم. احساس کردم الان اینو میخوام پیوند بزنم به بحث امروز اون اتفاق خوبه. من احساس میکردم که ما همه متیر قفس گیر کردیم و شخصا دلم میخواست که از این قفس بزنم بیرون و ببینم وقتی از اینجا باشم بیرون دیگه چه بهانه ای دارم ندارم و چه خواهم نوشت. و تاثیر خیلی زیادی گذاشتیم تغییر در نگرش من اصلا درباره نوشتن. طبیعی که همچنان هم خوب زاویه دارم و مسائلم حتما باید به ایران بره، ولی یه جور دیگه به هر حال دارم می‌نویسم. دیگه مجبور نیستم عدد 25 استفاده کنم، میتونم راحت بنویسم. و این خیلی، یعنی احساس آزادی، حالا دیگه بهانه ای نداشتن، احساس می‌کنم برای من لازمه. حتی فقط موضوع نوشتن نیست، حتی زندگی کردن. اینکه تو مثلا، من یادمه که وقتی ما دل سگ رو کار کردیم، خب دل سگ رو من دومین بار که کار کردم، از همه مردها خواستم که خانم ها حجاب داشته باشن تو ایران، و این داستان شد 23 پخش شد از این داستان ها. و یادمه که مثلا به ما دوستامون زنگ میزدن که گرفتن ما شایعی بازداشت بشین از این داستان ها. این فضا خیلی فضای انرژی بری بود، تو احساس میکردی حتی مدارا ندارن در این حد. چون من دستشون انداخته بودم مدیر اون وقتا که گفته بود که ما چرا این کار کردی، گفتم بالاخره من نفرم حجاب خوب یا بده، حجاب خوب خوب از مردم خواستم حجاب داشته باشم دیگه. و شماتت من نگاه میکرد میگفت تو میدونی که هدفت مسخره کردن حجاب بودی. کاملا درست میگفتم، ولی من دیدم که حتی در این حد شوخی، حتی نقدی در تئاتر نمیتونم بپذیرم. و همه اینا مجموعه خود نوشتن در تاریکی که بارها بازبینی شد، باعث شد که آدم فکر کنه که چیزهایی که اساسا باید بشه دیگه، یعنی بر اساس همون قانون ناقص خودشون، قانون مشکل دار خود، قانون اساسیشون، اون جایی که در اثر شکافاری که وجود داره، خب من دارم استفاده میکنم ازش و ابزار بیانم میشه برای نوشتنم، حتی اینو مدارا ندارم. خب یه جایی گفتم پس حالا بس، من این مدل کار کردم، دوستم که دارم تغییر رو، پس بیام زندگی دیگه رو تجربه کنم و ببینم چقدر رو نوشتن من تاثیر میذاره. واقعا کاملا شخصی هم بود، اینجوری نبود که الان دنبالم هستن و یکی مثلا طرف بازداشتش کردن بعد میاد سریع میخواد بیاد بیرون، میدونی، برای اینکه احساس میکنه دیگه نمیتونه همش. من این داستان واقعا وجود نداشت درباره من، تو کارای منو اذیتم کردم، ولی هرگز تهدید نشدم، هرگز بازداشت نشدم، اینو واقعیت است. بنابراین یک انتخاب کاملا شخصی بود برای زندگیم و برای نگرشم.
به موضوع حجاب اشاره کردین، در واقع حجاب یکی از نمادین ترین ها میتونه باشه در فعالیت هنرهای نمایشی در ایران، که تقریبا تمام آثار نمایشی اجرا شده رو با یک روایتی میتونه به این سمت ببره که در نمایش واقعیت ها به یک سمت دروغی میتونه شکل بده محصولات نمایشی رو. یکی از مواردی است که خیلی ها از خود بعد انقلاب سال 57 به خصوص تو حوزه فعالیت های نمایشی به این نتیجه رسوند برخی رو که امکان فعالیت در ایران بعد انقلاب 57 و طبق قوانین جمهوری اسلامی وجود نداره، اما به تناوب نسل های مختلفی درگیر این موضوع میشن و شاید شما هم بتونید نماینده یک نسل دیگری باشید که به خصوص در دهه‌های 70 و 80 فعالیت میکردین و حالا به هر دلیلی، حالا چه تصمیم شخصی چه تجربه دوران تازه، در خارج از ایران هستیم و تو اون معیارهای خاصه در داخل ایران کار نمی کنید. اون دورانی که خودتون این فعالیت رو داشتین با مقولاتی مثل حجاب، با مقولاتی که اصلا ناممکن می کرد به روایتی فعالیت هنر نمایشی در ایران رو، درگیرتون نمی کرد در ذهنتون؟ همین پیدا کردن راههایی برای ممکن کردن فعالیت رو تو مقطعی که الان دارین نگاه میکنید به اون فعالیت‌ها چگونه میبینید؟
خب ببین، واقعیت اینه که من یه همجوری توی محافل ندارم، مثلا هرگز به نوشته نیوردم، الان این گفتگو باعث میشه که به نوشته بیاد. همیشه گفتم که بیشتر از تئاتر، سینما وضعیت افتضاحی از یک نظر داشته در ایران. اون اینی که هر فیلمی ساخته شده، وقتی این رژیم عوض بشه که حتما خواهد شد، دوباره انگار باید ساخته بشه، چون تصویر دروغینی از انسان ایرانی بوده. و بنابراین معلومه که واکنش داشتم همیشه بهش. و اصلا بذار اینجوری بهت بگم، من اولین اجرایی که در زندگیم به نوعی میشه گفت که زمان گذاشتم باش کار کردم، بعضی که دور دیدیم با زینه‌دارای ساندره و خانم مسکویی، توی زیرزمین خونه پانتا بهرام بود و من با بچه‌ها گفتم که بیاین با همه بی‌حجاب اجرا کنیم و مهمان خصوصی بشیم، چون اجرا وا نمی‌دادن بودیم علاقه این کارو بکنیم. از همونجا واکنش من راجع به این تقریبا باش روشن بود. منتها وقتی میای، حالا بحث سر اینه که کسایی معترض بودن که بعد انقلاب میگیریم ساز وجود داشته باشه، خب هم هنوز هم معتقدم اشتباه است و همون موقع هم فکر کردم که این راهو میبنده، یعنی تو وقتی بگی نه، حضور خودت رو مانیک معترض در عرصه اجتماعی کم کردی. مثل اینکه الان مردمیش که از خونهش نیاد بیرون و بگیره این یک راه اعتراضه. نه، اعتراض تو خیابون باید صورت بگیره، نه اینکه نباید توی خونه باشه، معلومه باید باشه، توی اینترنتش هم باید باشه، ولی یکیش هم خیابونه. واسه همین تئاتر همون عرصه اجتماعی و بود که ما فکر کردیم، نسل ما فکر میکرد و هنوز هم نسل همش من فکر میکنم که باید اتفاق بیفته. میدونم یک نسل پیشینی کاملا انکار میکرده و میگفت این اشتباهه، در واقع آدمای مهمی هم بعضیا بودن میگفتن که اصلا تئاتر وجود نداره در ایران، ولی به نظر من واقع بینانه نیست این حرف. اگه تئاتر هم به جایی رسید در ایران محصول همین تداوم کاری بوده، فقط موضوع اینه که چقدر اون آدمی که تئاتر کار میکنه، تئاتری که کار میکنن واقف باشن، آگاه باشن به حقوقشون و چقدر در حد منطقی نترسن. مثلا نوشتن در تاریکی وقتی من ازش کردم خیلی بازبینی شد و دقیقا موقعی بود که بحث اون داستان احمد نژاد و موسوی بود، انتخابات بود. من صادقانه بگم که من خودم به موسوی دادم ولی هرگز طرفدار موسوی نبودم و هدف خیلی آمون نه فقط من، واقعا این بود که چون میرسی این طرف آرمانه امام و طرفدار آرمانه امام رو نمیشم چین کسی رو چیز کرد، ولی چون عرض بره زمانی همه ما نفس ما فکر میکردیم که باید رأی داد که بعد این بیاد که از این گذر کنیم، چون میدونستیم که حضور احمد نژاد چقدر میتونه وضعیت بدتر کنه که کرد. واسه همین اون در اون دوره من فکر کردم باید نوشتن در تاریکی رو کار کنم. خب ماجرای این عبارت احمقانه فتنه رو هی پخش و پلا میکردن ادم ایران فتنه و فلان از این داستانا، و همونطوری که گفتم بازم میگم بعد از اجرای اون هرگز نه تعدیل میشدم نه هیچی، یعنی تعدیل رازدارم برای نمایش ها و الا بعدها که 23 رو پخش کرد این داستان اتفاق افتاد برای کار دیگه، ولی اینکه زنگ بزنن تو فلان اینجوری نبوده واقعا. و اونجا شد مجموعه اینا، این نوشتن در تاریکی قبل از اون یک دیر سکوت، بعد حتی این دل سر که اینجوری نبود که یکی به دیگران بگیره، که به من همش اینو ندا میداد که پس تو اگه بدونی چطور حرفتو بزنی میتونی حرفتو بزنی با همه سختیاش، فقط در سر بیشتری داره اینا. واسه همین کسایی که احیانا در همون زمان میگفتن نباید از این کارا کرد در سر، به نظر من فرضاً میگم که دیگه غیر منطقی میگشتیدن. همین اتفاق الان هم داره میفته دیگه، وقتی یکی مثلا حتی یه پست ساده نمیذاره مثلا در خارج از ایران از طرف خطا، یعنی از کار کرد این دیگه خیلی زیاد داره میترسه، غیر منطقی داره میترسه. روی حساب در اساس اینا بود که من فکر کردم که خب میشه واکنششون داد، میشه حرف زد و هنوز هم معتقدم که نباید گفت که سانسور اینقدر زیاده که من تئاتر کار نمی کنم. اتفاقا میخوام پیوند بزنم، همیشه تو اون موقع وقتی این حرفو میزدم یادم، وقتی نوشتم در اساس کار کردم یه سوالی که میکردم این جمله سوپاپ اطمینان از این داستانا رو میگفتم که نمیدونم آیا فکر نمیکنه اجازه داده اجازه بشه خودش سوپاپ اطمینانه. من اصلا میگم حتی اگه اونا این فکر میکردن بذار اینجوری فکر کنن تا کار اجرا بشه، کاری که میتونه روشنگر باشه، میتونه فضای چیز رو گسترده تر کنه که حرف زده بشه درباره این اتفاق سیاسی که در ایران افتاده. و مثال از اتفاقا زنان میذارم، دقیقا یادم مثال 88 گفتن که این اینی که خانوما در طی این سالها و از انقلاب مجبور شدن حجاب داشته باشن برای اینکه کنن عرصه کاری بدن، یکی میگفت که نه اگه بهترین اعتراض اینه که هیچ کی از خونش خانوما بیرون نیاد چون مجبور نجات داشته باشه. به من این میتونست که ایرانو 100 سال حتی عقب‌تر از اینی باشه که الان هست، یعنی اگه هیچ کس بیرون نمیزد برای اینکه تو اون فضای الانو نمیگم در فضای دهه 60 اینو ببین که خیلی یا بالاخره متاسفانه هم صدا و نظام بودن به خاطر اون رفتار گله‌ای که بالاخره اکثریت دارن، رهبر شده بود خمینی، بعد راجبه هر چی حرف میزد همه بی خود میزدن گریه میکردن و جبگیر بودن، چون فضا اصلا این کار نمیکرد، این سیستم که هیچکی نره بیرون مثلا فلج میشه از این داست، اصلا اتفاق نمیافتاد. زن ها رفتن و اعتراض کردن و سرکوب شدن به طرز وحشتناکی. واسه همین چون جامعه اکثریت قابل توجهی همصدا بود با نظام جمهوری اسلامی متاسفانه، ولی الان اکثریت قابل توجهی دیگه همصدا نیست با نظام. ممکنه الان بشه این یک راه دونست، ولی در نظام برزان کار درست این بود که همچنان تاعت کار بشه. هنوز هم البته من معتقدم که روش تاعت کار کردن تا کار تاعت کار نکرد.
به همین موضوع میخوام برسم که در همین روزها بسیاری گله میکنن از برخی واکنش‌های چهره‌های شناخته شده فرهنگ هنری و به خصوص باز اصرار به ادامه فعالیت‌های نمایشی زیر همین قوانین فعلی، با نگرشی که الان نسبت به قانون حجاب وجود داره و برخی اصلا میگن که به خصوص هم تو کارهای سینمایی تصویری که قراره که الان از حجاب ارائه بشه در فیلم‌ها، با توجه به اینکه قراره که این تولیدات همین الان تا چند ماه آینده به نمایش در بیاد، چه انتظاری هست که همون واقعیتی باشه که احتمالاً در چند ماه آینده در ایران باشه؟ میتونیم همین رو هم به کارهای نمایشی برگردونیم؟ شما اون تداوم دروغ بزرگ رو در قالب این اصرار به فعالیت چگونه میبینید تو همین شرایط فعلی اعتراضی ایران؟
خب ببین، این تداوم دروغ بزرگ عبارت از مرافعه برای موقعیت نیست، چون این بهتر بگیم تداوم یک دروغ. اگر تو بتونی یک حقیقت بزرگتری رو مطرح کنی، به نظر میتونه نایده گرفته بشه. فرق با این که دلیل رجوع تاعت یه هست میزنی پرسشگر روشنگر رو، ولی تکیل رو تاعت داغونی که همیشه بوده و هست و یا فیلم سینمایی که داغون بوده هست، که اصلا تکیل رو ما روشنه، درسته؟ ما داریم رجوع کسانی هست میزنیم که فکر میکنیم که روشنگر هستن، پرسشگر هستن، و اونا آیا باید سکوت کنن؟ من مطمئن نیستم. و مثال میزنم تا مزران رو درستم بازم، من رو از تجربه خودم استفاده کنم. اگه من مثلا یکی از سکوت رو کار کردم، حاصل اون بره زمان فاصله ای بود که توش رئیس جمهور مملکت هم گفت که اشتباه از طرف ایران بوده و ماموران دولتی تو بلغت نقش داشتن. یعنی گفت که نخاطنی، حالا من از این بزنگاه بس استفاده میکنم و یک دیگه رو اجرا میکنم. من فکر کنم کار درستی کردم، نباید میگفتم نباید فلان کرده و همان، از اون فرصت داره استفاده میشد. بنابراین از هر بزنگاهی برای اعتراض، برای روشنگری، برای پرسشگری باید استفاده کرد. به عنوان من، حتی اگه خاتمی برای اون حرفی که زد اصلا فکر کنیم که صادقانه نبوده، فکر کنیم اصلا فرصت طلبانه بوده، به خاطر اینکه مثلا فرض کن جریان اصلاح طلبا مبرا بکنن خودشون رو برای حفظ نظام، همین داستانی که می‌دیم حتی انتخابات که خاتمی هم رای آورد و می‌دونیم که برای حفظ نظام بوده، ولی همین فرصتی که اونا برای حفظ نظام انجام دادن، فرصتی هم بود برای روشنگری که بتونه توی مطالبات مطرح کنه. اون دوره 4 ساله اول خاتمی اتفاقای خوبی از لحاظ بیان افتاد، آدم‌ها حرفای تازه‌ای زدن. تو دوره دوم بود که افتضاح کرد، خراب کرد. من هرگز یادم نمیره متاسفانه که توی اواخر دوره اول البته بود که فکر کنم سر جنبش دانشجویی خاتمی چیزی گفت که شرم‌آور بود. سر جریان جنبش دانشجویی تو تلویزیون گفت که خوشبختانه مخالفای ما 500 نفرن. این شرم‌آور بود این حرف. ولی موضوع اینه که همین آدم سال قبلش به خاطر نظام و هر چیزی که خودشون خوش برای واسه میدونن، چاره ای نداشت جز پذیرش این که قطعهای زنجیری توسط خودشون صورت گرفته. و این انگار فرصتی شد برای حالا یه سری مطالبات، هر کی از یه نوعی راجبش حرف زدن و روشنگری کردن. بنابراین الان هم امروز هم این که مثلا فلان کارگردانی که پرسشگر معترض در سینما یا تئاتر بگیم که اگه همین الان سالن بهش بدن، همونطوری که الان مثلا فرض کن شبکه 4 دارن میدن، یه سری آدم میان حرف میزنن، حرفای تازه‌ای دارن میزنن، اگه فرصتی بشه برای تئاتر کار کردن، من فکر کنم که بعد بشه توش تئاتر پرسشگرگان کار کرد. به نظر من اشتباهه که آدم تئاتر کار نکنه و بگه نه الان دیگه هیچکی، هر کی باید به سهم خودش نقشی بازی کنه در این قضیه. یکی میگه من در خیابون میتونم این کارو بکنم، یکی میگه من میتونم فوش خوار مادر بدم، چیزی یادداشت نوشتم در بارش میذارم، من طرفدارشم، یعنی معتقدم که غلط این که بگیم که این جنسیت غلط است. یه حرفی که تازه یاد من میخورم برفن نگاه نادرستی به این اعتراض، به این انقلاب. و یکی هم با تئاترش، یکی با فیلمش، هر کی یه جوری زخمی بزنه به این نظامی که باید فرده.
و به نظر شما این حد روشنگری و آگاه سازی تا کجاست؟ الان که میبینیم که اعتراضهایی هستش که به گفته بسیاری به عنوان یک اعتراضهای مترقی هست و شعارها و خواسته های مطرح شده در اون میتونه نمونه های تاریخی باشه در اعتراضهای در خاورمیانه، فکر میکنید تو این فضا اگه قرار باشه که فعالیت فرهنگی و هنری به اسم روشنگری و آگاه سازی در کنارش حکومت به عنوان داشتن مشروعیت خودش بهره برداری کنه، باز هم شما لزوم این روشنگری و آگاه سازی رو انقدر زیاد میدونید که به قیمت مشروعیت دادن به حکومت هم تموم بشه؟ اما به هر صورت بعد اجرا بشه.
من باورم این نیست که این باعث مشروعیت نظام میشه. این اتفاقا نشونه یک اسمش رو بذاریم یه جور خراب کردن یک از خاکریزهای اینا، که این نظامی که حاضر نیست ساده ترین اعتراضا رو بپذیره، اگه ببینی که تو یک سال این داره اجرا میشه، این ظاهرش اینه که سوپاپرت میلانه، در واقع این عقب نشینی نظامه. چون ما میدونیم با چه نظامی سرکار داریم، ساده ترین چیزها رو نمیپذیره. یک عقب نشینی که اتفاقا همیشه ازش میترسن، و هی میگن عقب نشینی نباید بکنیم چون ممکنه نمیدونم درخواستای بیشتری داشته باشه، ولی چاره جز هی عقب نشینی نداره. اینا که واقعیت اینه که به این سادگی ها کوتاه بیان نیستن، این واقعیته، دلایل اصول خودشون. ولی چون واقعیا هی تو شعاراشو میگن که ما کوتاه نمیایم، ما نمیدونم حجاب حقیقتش کدومه، ولی ما میدونیم که اینا اگه لازم باشه لخت مادرزاد خودشون میشن برای اینکه بمونن. بنابراین از هر فرصتی به گمان من اینکه حتی اونا خودشون لخت مادرزاد هم بخواه به اشاره کرد، چون در نهایت فروپاشی شونه. وقتی گفته نه حاضرن لخت مادرزاد بمونن، موضوع چیه؟ موضوع اینه که آیا ما با فرد مشکل داریم یا با مفهوم؟ اگه ما با مفهوم مشکل داریم، که مردم ما با مفهوم مشکل دارن، دیگه میگن چیزی ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. وقتی همه اینا رو ازشون بگیرید دیگه جمهوری اسلامی که نیست. اگه هر چیزی که خودشون شعارش میدن خودشون دیگه هم بدن بهش، دیگه اسمش انسانی نیست دیگه، واسه کامین خاص مردم همینه دیگه.
درباره نمایش خشکسالی دروغ به عنوان یکی از آثار شاخص متأخر شما که بسیار هم دیده شد و خونده شد، نگاه انتقادی که شما به طبقه متوسط به ویژه در اون اثر داشتین شبیه چند اثر دیگر در اون مقطع هنرهای نمایشی ایران، به خصوص هم در برخی آثار آقای فرهادی دیده میشه. الان که نگاه میکنید و مجموعه تحولات و سیر تحولی جامعه ایران رو میبینید، همچنان اون نگاه انتقادی رو به طبقه متوسط داشتین با کنار گذاشتن سهم حکومت؟ به نظر میرسید تو این آثار سهم حکومت در ایجاد چنین فضای دروغ و در واقع خیانتباری در طبقه متوسط در تمام این آثار کنار گذاشته میشد. الان که این اثرتون رو میبینید چنین موضوعی رو میبینید؟ یعنی در واقع طبقه متوسط ایران رو در مقطع اون زمان مستحق چنین نگاهی میدیدید؟
حتما میدیدم که نوشتم و هنوزم معتقدم که این طبقه قابل سرزنش هست، چون فقط در واقع یه جورایی که یه جاهایی احساس میکرده که هم صدای اون اعتراض ها صداش نیست، سکوت کرده حتی. یعنی هر وقتیش کاملا پایین اجتماع اعتراض کردن، این دش سکوت کرده به نفع منافع خودش، دروغ ها رو حتی ترویج کرده. الان دش متوسط نسبت به گذشته زمان واقعیت اینه که همراه‌تر شده با این خیزش مردمی، ولی موقع خب واقعیت اینه که خیلی بیا به خاطر باز مثال میذارم چون کمک میکنه به نظرم، اصلا ایرانیان خارج از کشورم بخشی از اون قشر مسئول میشن دیگه، ایرانی هم بالاخره. خب در خیلی وقتا سکوت کردن در مقابل اتفاقی که در، ولی الان ما میبینیم چقدر هم صدا هستن با داخل کشور، چقدر فهمیدن که بهتره که با هم حتی یک پارچه بشن، چند دستگی نباشه. این داخل کشور به مراتب بیشتر بوده، فقط به منافع آنی خودشون فکر میکردن، به منافع کوتاه مدت خودشون بیشتر، به اینکه ثبات لازمه، به خاطر ثبات باید کوتاه بیاید. و الان همه فهمیدن که دیگه با این نظام نمیشه کوتاه آمد، باید خواستهای حداکثری داشت، دیگه نباید خواستهای حداقلی داشت. به نظر من قشر متوسط در گذشته به خواستهای حداقلی خودش قانع بود و این تاسف‌بار بود، و اینکه وضعیت ما الان اینجوره برمیاد به اینکه نه فقط قشر متوسط، کلا ایران اینجوری بود. خب مردم خواستای اقلیتی خودشون رو بهش قانع بودن، اگه به دست می آوردن که همون هم به دست می آوردن، هی از دست رفت یا دست رفت معلوم که به هم بدن.
تعدادی از بازیگران برآمده از آثار شما هستند، بازیگر برخی محصولات به شدت ایدئولوژیک و پروپاگاندایی حکومت جمهوری اسلامی بودند، آثاری که میتونه به عنوان نمونه های شاخص سینمای پروپاگاندا تلقی بشه. نگاهتون به عمل کرده برخی از همکارانتون، به خصوص چند بازیگر شاخصی که از آثار شما برآمدند، چگونه بوده در فعالیتهایی که بعد از آثار شما داشتند؟
خب من فقط میتونم بگم براشون متاسفم، هرگز مسلمان تاییدشون نمی کنم برای این کاری که کردن، ولی دلیل خودشون دارن، خودشون باید از خودشون دفاع کنن. من فقط براشون متاسفم و هرگز اگه جای نبودن کار.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.